رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جان مکین 6 دفعه عضو سنتی آمریکا از ایالت آریزونا و قهرمان جنگ که تقریبا 6 سال عمرش را در یکی از زندان‌های ویتنام پسی سر کرده است، از سرطان مغز سر درگذشت. او 81 سال داشت. دفتر سناتور مکین در یک اطلاعیه گفت که او بعد از ظهر 25 آوگوست در کنار همسرش سیندی و دیگر اعضای آیله جان داده است. در این اطلاعیه گفته شده است آقای مکین 60 سال صادقانه به ایالات متحده خدمت نمود. خانم سیندی هم در توییتر نوشت که با رفتن جان مکین قلبش شکسته شد. او گفته است بختش آمد کرد که با این مردی به قول وی فوق‌العاده 38 سال عشق و زندگی مشترک داشت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در توییتر احترام و همدردی عمیق خود را به خانواده سناتور جمهور خوب بیان کرد. رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما گفت که همه ما در نزد مکین قرضدار هستیم. جان مکین دو دفعه داوطلب کرسی پرزیدنتی آمریکا هم بود و او تا دم مرگ ریاست کمیته نیروهای مسلح سنت آمریکا را بر عهده داشت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای سه وزیر قدرتی این کشور را نپذیرفت. تاریخ‌شاه بهرامی وزیر دفاع، وایس احمد برمک وزیر کارهای داخلی و محمد ستنگزای رئیس امنیت ملی افغانستان روز 26 آوگوست رسما نامه استعفایشان را به اشرف غنی سپردند. اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور این استعفاها را نپذیرفت و برعکس از آنها خواست که به مسئولیت‌هایشان ادامه داده وضعیت امنیتی را بهبود بخشند. یک روز پیش از این محمد حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان استعفا داد. حکومت افغانستان گفت اشرف غنی استعفای او را قبول کرد. حالا حمیدالله حبیب سفیر افغانستان در آمریکا به جای او رئیس شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. حمیدالله حبیب شب گذشته در فیسبوک نوشت این مسئولیت را در زمانی بر عهده می‌گیرد که مردم افغانستان هنوز با ترس و خطر از تروریسم و ناامنی زندگی می‌کنند. در نتیجه زمین لرزه 6 درجه‌ای در منطقه تازه آباد ولایت کرمانشاه ایران 3 نفر هلاک و 240 کس زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها از ایران نیروهای امدادی یا کمک‌رسان به مرکز زمین لرزه و دهه‌های اطراف آن رفتند. مرکز زلزله نگاری آمریکا شدت زمین لرزه کرمانشاه را 6 و مؤسسه گیافیزیکی دانشگاه تهران 5.9 درجه ریختر حساب کردند. دانشگاه تهران میگوید که زلزله ساعت تقریبا 3 شب 26 آوگوست در عمق 8 کیلومتر رخ داد. شدیدترین زلزله سال گذشته با نیروی 7.3 درجه در کرمانشاه رخ داده بود. در نتیجه آن کم از 620 نفر جان باخته و تقریبا 9000 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها در بسیاری از شهرهای کرمانشاه مردم از خانه‌هایشان به بیرون برآمده و در محل‌های باز و باغ‌ها جای گرفتند. ماموران پلیس در شهر مسکو پایتخت روسیه سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بازداشت کردند. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی گفت که این حادثه روز شنبه رخ داد. الکساندر پامازویف وکیل مدافع الکسی نوالنی روز شنبه به خبرنگاران گفت که او در نزد درآمدگاه خانه‌اش دستگیر شده است. پامازویف افزود با وجود آنکه طلب قانون است، پلیس به او سببی بازداشت را نگفته است. آنها تلفن موبایلش را هم گرفتند. نوابسته از آنکه او تا زمان اعلان قرار سود برای استفاده از آن حق دارد. پلیس منطقه او را بازداشت کرده است و آنها وکیل مدافع را به نزدش نمیگذارند. قبلا گفته شده بود که مقامات مسکو عریضه طرفداران نوالنی را برای برگزاری گردهمایی علیه تغییر قانون نفقه بررسی خواهند کرد. انتظار می رود این گردهمایی روز 9 سپتامبر امسال برگزار شود. حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که سن نفقه در آن کشور برای زنان از 63 سالگی و برای مردان از 65 سالگی مقرر شود. در حال حاضر زنان در روسیه از 55 و مردان از 60 حقی به نفقه برآمدن را دارند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که مقامات کشورش برای کمکی همه طرفه برای ایجاد صلح و برقراری سوریه به حکومت آن کشور کمک خواهند کرد. او در این باره روز 26 آوگوست در برخیه تبریکیش به مناسبت 25 سالگرد روابط دیپلماتیک بلاروس سوریه اشاره کرده است. لوکاشنکو در این برخیه تاکید کرده است که از مبارزه سوریه علیه تروریسم و همچنین از پرزیدنتی بشار اسد حمایت میکند. بشار اسد مبلغ برقراری سوریه را 400 میلیارد دلار حساب کرده است. تمام بخش درآمد بودجه بلاروس در سال 2017 20 برابر از این مبلغ کمتر بود. به حساب سازمان ورلد ویژن برای آبادی ویرانه های جنگ سوریه 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار ضرور است. قبلا جان بولتون مشاور پرزیدنتی آمریکا گفته بود که روسیه در سوریه درمانده است و اکنون برای برقراری این کشور در غرب سرمایه می جوید. ماه ایول امسال بعد از 3 روز ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، ستاد کلی روسیه از رهبریت نظامی آمریکا خواست که به برقراری سوریه سرمایه گذاری کند. اما آمریکا از اختصاص 200 میلیون دلاری کمک به سوریه که قبلا برنامه ریزی شده بود دست کشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
جان مکین 6 دفعه عضو سنت آمریکا از ایالت آریزونا و قهرمان جنگ که تقریبا 6 سال عمرش را در اسارت در یکی از زندان‌های ویتنام پسی سر کرده است، از سرطان مغز سر درگذشت. او 81 سال داشت. در این باره معنم ریدین اولیموف گزارش می‌دهم. دفتر سناتور مکین در یک اطلاعیه گفت که او بعد از ظهر 25 آگوست در کنار همسرش سیندی و دیگر اعضای آیلا درگذشت. در این اطلاعیه گفته شده است مکین 60 سال صادقانه با ایالات متحده خدمت نمود. خانم سیندی در تویتر نوشته است با رفتن جان مکین قلب شکسته شده است و گفته است بختش آمد کرد که با این مرد با قولی و فوق‌العاده 38 سال عشق و زندگی مشترک داشت. او همون طور که زندگی میکرد همون طور رفت در احاطه آدمانی که زیاد دوستشان میداشت و در محلی که برایش بسیار مقبول بود، افزوده است او. پس از آن که خبر مریضی مکین رسانه‌ای شد، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ حمله های لفظیش را به سناتور ادامه داد. مکین بعضاً از سیاست پرزیدنت هم حزبش انتقاد میکرد. ترامپ بعد مرگ مکین در تویتر احترام و همدردی عمیق خود را به خانواده سناتور جمهوری خواه بیان کرد و گفت دعا و قلب ما با شماست. رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما گفت همه ما در نزد مکین قرضدار هستیم و ای در اظهاراتش یادآوری کرد که جان مکین و من نماینده نسل های گوناگون بودیم، از جامعه های مختلف برخواستیم و در سطح بلندترین سیاست رقابت کردیم. مکین روزهای اخیر عمرش را در کنار خانواده و دوستان در آریزونا گذراند. در آنجا کتاب نوبتی او با نام موج نارام نشر شد و تلویزیون NVO نیز فیلم حجتی را در بارش نمایش داد. خود جان مکین ماه ایول سال 2017 هنگام سخنرانی در سنت چنین گفته بود:
خدمت من در اینجاست. مهمترین کاری که من در تمام زندگیم داشتم و من از مردم آریزونا برای توجه و افتخار و امکاناتی که به من دادن تا در تاریخ کشور دوست داشتم نقشی نچندان بزرگ را بازی کنم سپاسگزار هستم.
مکین روز 29 آگوست سال 1936 در بوششگاه نیروی دریای کوکوسولا در پاناما در خانواده نظامی به دنیا آمد. با پیروی از پدر و بابایش او اکادمیای نیروهای دریایی را سال 1958 در آناپولیس ختم کرده است. بعد از 10 سال او برای اشتراک در جنگ ویتنام دعوت شد. جنگنده مکین ماه اکتبر سال 1967 هنگامی که 31 سال داشت در خنای زده شد و او با دو دست و پای شکسته اسیر افتاد و بیش از 5 سال عمرش را در اسارت پسی سر کرد. نوابسته از شکنجه هروزه در زندان ویتنام، مکین پیشنهاد رهایی پیش از مهلت را قبول نکرد و گفت همراه آخرین زندانی آمریکایی این محبس را ترک خواهد کرد. من عاشق کشور خود بودم، وقتی در کشور بیگانه زندانی شدم، گفت او هنگام سخنرانیش در مراسم پیشنهاد نامزدی او از حزب جمهوری خواه در انتخابات سال 2008. من این کشور را برای باور، عقلی، عدالت و مهربانی مردمش دوست داشتم. من دوستش داشتم چون این تنها یک کشور نبود. ایده بود که ارزش مبارزه برای آن را داشت. من دیگر هیچ وقت مثل پیشین نبودم. بیشتر به خودم تعلق نداشتم. من متعلق به کشورم بودم. اما عملکردهای او در منبعده نشان داد که جان مکین مثل پیشینه متعلق به خودش بود. همچون سناتور، پرزیدنت ها را نوابسته از حزبشان اگر سیاستشان به دیدگاه او راست نمی آمد به چالش میکشید. همین طور در چشم جامعه او از یک قهرمان جنگ به رمز سیاست تبدیل یافت. در دوره اولی وارد شدنش به کنگرس علیه تصمیم پرزیدنت رونالد ریگان در مورد جایگیر کردن تفنگداران دریایی حافظ صلح با امکانات محافظتی محدود در بیروت برآمد. این نگرانی مکین در حال بعد آنکه ماه اکتبر سال 1983 یک تروریست مرگ طلب به اردوگاه آمده و 241 تفنگدار دریایی را کشت ثابت شد. از مکین رهبران دموکرات هم در امان نماندند. او یکی از منتقدان سرسخت سیاست پرزیدنت باراک اوباما در مورد خروج نیروها از عراق بود. این و زمانی که کاخ سفید به اختیار دونالد ترامپ گذشت تغییر نکرد. مکین نقش مخالف اصلی رئیس جمهور را اجرا میکرد. هر دو بعضاً به خاطر سیاست بیرونی بخصوص در مسائل سوریه، روسیه و چین وارد بحث میشدند. در سطح بین المللی مکین با روی راستگویش مشهور بود و این باعث شد که مناسبتش با چند نفر قطع شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روحانیون در ولایت ختنه که سالهای اخیر از صلوا و دستار تا ریش و کفش خود را بازنگری کرده و ظاهرا خیلی زمانوی شدند، به مردهای دیگر مشورت میدهند که از ریشهای دراز دست بکشند. با تفصیلات بیشتر این موضوع من آرزوی کریم در نزد میکروفون قرار دارم. امام خطیبان در ملاقات و موعظه های خود از مردم دعوت میکنند که از ریش دراز به گفته ای آنها به ترتیب دست کشند و از یک قبضه بیشتر ریش نگذارند. نصرالدین قدرتوف امام خطیب مسجد جامع ناحیه 5 در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعدی پیشنهاد از سوی مقامات آنها بر زیر ریش های دراز در میان مردم کار میبرند. او میگوید
ریشاشو همون چطوره که همون دستورات بود مشت یک مش گفتگی که به ترتیب از همه اطرافش خوب باشن همی بسیار برای مونده که تبلیغ خدیس دیم بین مردم که همی ریشو همین گونه باشن یمو بی زاهریش دلچست و قبول کننده برای مردم باشن یکم دو در جان همی ساده تر کردن برای خدد میگوم همی ریشی درود آدمی در هم حالت مشکلی احساس میکنه، هم در حالت خوب هم در حالت یگانسی و در پشت درود.
نصرالدین قدرتوف میگوید که اندازه ریش خودش یک مشت یعنی 5 تا 6 سانتی متر است و او این ریش را ریش با ترتیب عنوان میکند. این روحانی میگوید که حالا تمام بیش از 70 امام و امام خطیب در این ناحیه همین گونه ریش هایی به گفتی او زیبایی کوتاه دارند. در گذشته در ناحیه دوستی از سوی مقامات انتظامی دستور شده بود که روحانیان ریش های خود را کوتاه کنند و آنها این خواهش شفاهی را به اینابت گرفته ریش هایشان را قیچی زدند. موضوع ریش دو سال پیش در ختلان خاص شد و سر و صدای بلند شد که مقامات ریش مردها را به طور اجباری و یا می تراشد. همزمان ده ها نفر از ساکنان از اینکه ریششان مجبوری تراشیده شدند و این پایگاه ها را به مخالفان و طرفداران ریش جدا کرد. اما مقامات بارها گفتند که ریش کسی را مجبوری نتراشیده است، بلکه از بعضی مردها خواستند تا ریش دراز خود را به ترتیب درارند. بعد دو سال در ریاست امور داخلی ولایت ختنان دیگر باره به ترتیب داشتن ریش اشاره شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست امور داخلی ولایت ختنان ماه گذشته ضمن نشست خبری اشاره کرد که ریش باید ترتیب داشته باشد. او افزود که مردم باید وابسته به سن و سال ریش گذارند.
همون نفری که ما سخن کردم میبخشید بعد یافتیم آمدیم ریش خیلی یکن ریش خیلی ما هممون مسلمان باید یک طرفش اینجا اما مادمی که آورده خیلی سکنجا هست با ترتیب میکرد سوال پیدا نمیشد که دیمه سن و سال سن و سالی که به نفقه اجازت میتد من نفقه برامدم اخو ندارم ریش موندن اخو دارم چه نید
بس ریش در مقامات انتظامی ولایت ختنان در حال بررسی شد که در تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سرداری وقتی این نهاد گفته بود که در ولایت در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآوردند. رستم سفر تحلیلگر از ولایت ختنان میگوید که در یک کشور دموکراتی مداخله کردن به حریم خصوصی سؤال را به میان میآورد، ولی ریش کوتاه برای بزرگان و امام خطیبان ضرور است. وی در ادامه گفت
با ترتیب در آوردن ریش شکلی خوب است، کارمندان هیچ سر خوب مشغول کردن به همین کار چقدر سر صفحه ها و مطلعات و بلا یا که سرخطی و امام خطیب از شمی گویت ها فکر وقت مردم میفهمند این تاثیرش خوبتر است. من جانده هم که مثلا ریش مردم باید با تاثیر برم.
در قانون داشتن ریش و اندازه گذاشتن ریش گفته نشده است، ولی طبق گزارشی رسمی در دستور عمل اندازه ریش و معیار وابسته به سن و سال گفته شده است. در گذشته مقامات گذاشتن ریش‌های دراز برای دانشجویان و کارمندان اداره‌های دولتی را رسما منع کرده بودند. امام خطیبان نیز تا این تقریبا 4 سال باز به عنوان خادم دولتی کار کرده از حساب دولت معاش دریافت میکنند. مقامات میگوید که برای امام خطیبان در 4 سال پیش لباس یگانه تهیه کرده و اکنون میخواهند آنها بارش با ترتیب خود به مردان دیگری کشور نمونه عبرت شوند. با گفته مقامات آنها تلاش دارند که علیه لباس و فرهنگی بیگانه در جامعه مبارزه برند و کوتاه کردن ریشی به قولی آن دراز یعنی بخشی از این تبلیغ باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
ای سنم سرو قدیم‌گذار، ای سنم سرو قدیم‌گذار، با رخ زیبای تو دل ها قطار، با رخ زیبای تو دل ها قطار، چون که بدیدم ببری روی تو، چون که بدیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. کرتا گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فن زدی، در شبی مهتاب کجا می روی، ای صنم سرو قد گلعذار، ای صنم سرو قد گلعذار، با رخ زیبای تو گل ها قطار، با رخ زیبای تو گل ها قطار، چون که بدیدم ببر روی تو، چون که بدیدم ببر روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. دردی منی شور و فیغانت را شوام قربان، بگو مده رخ گلگاه ستانت را شوام قربان، دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوام قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن.
شبکه‌های تلویزیونی از جمله شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان آگاهی گرفتند که از این به بعد در گزارش و برنامه‌های خود از اسلام کریموف پرزیدنت سابق آن کشور نام نبرند. این آگاهی در آغاز هفته روان دسترس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می‌گویم. یکی از برنده‌های شبکه تلویزیونی ازبکستان بر رادیو آزادی گفت دستور منع استفاده نام کریموف از طرف مشاور پرزیدنت خیرالدین سلطانوف وارد شده است. او نقل کرد که رهبریتشان گفته است اگر نام اسلام کریموف در افیر صدا دهد سرشان را از تن جدا می کنند. سرمحرری برنامه های یکی دیگر از تلویزیون های ازبکستان می گوید این نه توصیه بلکه تقاضای مقامات است.
او گفت اساساً زیایان کهنسال در صحبت‌هایشان از اسلام کریموف بیشتر یادآوری می‌کنند و آنها مجبور شدند که از دعوت چنین گروهی به اصطلاح ریسک به برنامه‌هایشان خودداری کنند. این همصحبت رادیوی آزادی می‌گوید یک ماه باز محرران در متن برنامه‌ها نام اسلام کریموف را جسته آن را زود خط می‌زنند. به قول او حالا به زبان آوردن نام کریموف خطرناکتر از آن است که نام طاهر یولداش رهبر پیشین جنبش اسلامی ازبکستان را به زبان بیاوری. به ما میسر نشد که در این باره شرح شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان را بگیریم، اما شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشرف میگوید این حادثه غیر انتظار نبود.
در یک چند برآمد شوکت مرزیایف برای 25 سالی که خلق ازبکستان زندگی کرد در وقت کریموف و گفته بود که ما باید از خلق ازبکستان بخشش پرسیم و در بسیار برآمدش گفت که مثلا اقتصاد ازبکستان، تبابت ازبکستان، معارف ازبکستان در همه ساحه ابگر شده است. وای نمیگو فقط که این در آن وقت کریموف پرزیدنت بود.
در مورد اینکه چرا این سیاست دفعتاً پس از مرگ اسلام کریموف گرفته نشد و تقریباً 2 سال ادامه کرد، صدرالدین اشرف میگوید
در همان وقتی که شوکت مرزایف پرزیدنت شد وای نمیتوانست که یک باره اسلام کریموف سیاستش رو و کارش رو یک باره سیاه کند. برای آنکه حال خلق ازبکستان تا همین قدر به سیاست کریموف زومبی کرده شده بود که این میتوانست در جامعه یا ترکش پیدا کند. برای همه بسیار سیاستمداران میگفتند که حالا وقت گذرد، 1 سال 2 سال گذرد، آهسته آهسته نام کریموف را فراموش میکنند.
در همین حال رهبریت یک پژوهشگاه اکادمی علم های ازبکستان برای نصب عکس اسلام کریموف در مجلسگاهشان هشدار گرفتند. به قول یک دانشمند ازبک هنگام جلسه رهبریت اکادمی علم ها امر داده است که همه عکس و اقتباس های اسلام کریموف نابود کرده شود. ماه ایون امسال یک دانشجوی دانشگاه دولتی بخارا هم به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر داده بود که تمام کتاب های کریموف را از دانشگاه به کارخانه کارکردی کاغذ بردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان که تقریبا 27 سال زمام قدرت در آن کشور را به دست داشت، ماه سپتامبر سال 2016 بر اثر سکته مغزی درگذشت.
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک 1 سال باز در پناهگاه‌های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می‌برند. این زنان و کودکان می‌گویند در خیمه‌های در منطقه‌های گوناگون سوریه نگهداری می‌شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. شبنم حلیم جانوا ساکنی 24 ساله شهر اسفره که نزدیک 1 سال باز در پناهگاه شهری المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد، از جمله زن‌هایی است که خواستار بازگشت به وطن می‌باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیم جانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیم جانوف شوهر شبنم عضو گروه تندروی دولت اسلامی بود. او 2 سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهر رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد دیش می جنگیدند افتادند. پس از 3 ماهی زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاه در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه به گفته شبنم او تنها زنی تاجیک است، ولی می داند که در پناهگاه های دیگر هم زنهای تاجیک نگهداری می شوند. این زن میگوید او و 10 زن دیگر فریب شوهران جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمیکنند و به وطن برمیگردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماهی اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیم جانوا و صدها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به پناهگاه‌های انتقال یافتند که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد پشتیبانی مالی می‌شوند. آنها در این پناهگاه‌ها با امید بازگشت به کشورهایشان موقتی نگهداری می‌شوند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان دیش تعقیب جنایی نمی‌شوند. در عراق ده‌ها همسر جنگیان دیش بازداشت و با مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک به 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری می‌شوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، روزی 17 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت روی خط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیک قرار دارد، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگردانیدن شهروندان خود را ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند از حضور زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه خبر دارند و تلاش برگردانیدنشان نیز روی دست است. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید برگردانیدن زنان تاجیک از منطقه های در سوریه کاری بسیار مشکل است و دیپلمات های تاجیک بنابر خوف آن را به عهده نمیگیرند.
حکومت طلب نمیکند که دیپلمات ها جانشون را مثلا سر احوال کف و مانده رفتن اونجا برای اونو تلاش کنند. اینش هم شاید باشه. خیلی کمتر آرامتر شود بس میبیاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند. حکومت خبر هلاکت نزدیک 500 نفری آنها را تصدیق کرد، ولی فعلا از محاکمه زنان تاجیک در زندان بغداد و حضور زنان دیگر در پناهگاه‌ها در سوریه خبر می‌رسد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از برگرداندن 5 کودک و 1 زن از عراق و 4 کودک از سوریه خبر داده است.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت ها انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول عالم بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح استعمال مردم را کاهش دهد. مقامات تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفتند که نرخ یک سیم کارت تلفنی موبایلی 250 سومانی مقرر کرده شود. قرار بود این تصمیم از 20 آگوست در تاجیکستان به اجرا درآید، ولی بعداً شرکت های موبایلی مشتریان خود را آگاه کردند که بالا روی نرخ سیم کارت ها از 1 سپتامبر امسال جاری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. علیم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت بالا بردن ارزش سیم کارت ها سطح خراجات مردم را در کشور باز هم بالا می برد. بابایف افزود به این هم سطح خراجات مردم در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر 40-45 درجه بلند است. او گفت
این مسئله بالاروی نرخ ما چیزی خوب نیست. این یک اندازه اینفلیاسیون بالا میکنه و بودجه‌ی اولها تاثیر منفی میکنه.
این وکیل پارلمان از آن اظهار تأسف کرد که در کشور ایندیکاتور بازار کار نمیکند و نرخ ها هم مونوپولی شدند.
این یک نرخ های اصلا نرخ های مونوپولی نرخ های بازاری نیست، نرخ های مونوپولی بازاری مونوپولی رقابت آزاد وجود ندارد. این نرخ ها بالا هست
وکیل مجلس نمایندگان گفت بالا بردن نرخ تماس و نقلیات همیشه به جیب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. وکیل مجلس نمایندگان در حال از بالا بردن نرخ سیم کارت انتقاد میکند که خدمات علاقه آن را کار درست میداند. نصرت الله دولتوف یک مسئول خدمات علاقه میگوید با بالا بردن قیمت سیم کارت میخواهند قدر آن را بردارند تا مردم هر روز سیم کارت خود را عوض نکند. جناب دولتوف روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با سیم کارت ارزان آدمان یکدیگر را تحقیر میکردند و حتی آیله ها از هم جدا میشدند.
فرض کنیم زنگ میزنند 5 سومون دمی خرد میشود، یک کس تحقیر میکند، یک کس چی میکند، در ساعت 2-3 شب زنگ میزنند میگیم استفادهش میبره نادرست فرش میده 5 سومون تمام 5 سومون خودش چی مینوبرم. این سبب نرخ سیم کارت برای به قرض شدن خدمت کردن.
این مسئول خدمات علاقه ادعای فایده گرفتن این نهاد از بالا رفتن قیمت سیم کارت را رد کرد. او گفت مبلغ فروش سیم کارت ها به حساب شرکت های موبایلی می رود و از آن تنها انداز گرفته می شود، اما شرکت های موبایلی از این مبلغ هنگفتی غیر انتظار خوشنود نیستند. اینها از آن نگرانند که سال تا سال گران شدن خدمات و اکنون شدیداً بالا رفتن قیمت سیم کارت مشتری ها را از آنها می گریزاند. برای نمونه به گفته خود خدمات علاقه، درآمد شرکت های موبایلی تاجیکستان در 5 سال اخیر از 600 میلیون تا به 300 میلیون دلار یعنی 50% کاهش یافته است. اما مسئول یک از شرکت‌های موبیلی با شرط افشا نشده نامش بر رادیوی آزادی گفت شرکت‌های موبیلی از بالا رفتن قیمت سیم کارت‌ها جداً ناراضی‌اند، اما با گفته او همه گونه اظهارات یا ناراضگی در این وضعیت به معنای خودکشی است. تحلیلگران میگویند بالا بردن نرخ سیم کارت راهی مؤثر مبارزه با تروریسم نیست و تنها به جیب مردم عادی ضربه می‌زند. رستم گلوف کارشناس عرصه مخابرات در تاجیکستان گفت آنکه با این اقدام با تروریسم مبارزه میبرند از پوپولیسم زیادتر نیست.
شما خودتون تصور کنید، تصور یگان نفر اگر خواهد که بیگان کاری غیر قانونی یا جنایت دست زند، هزاران دلار سامان به هر خریداری کرده، به هر گونه جهاز صرف میکنند و بعد آمده برای 250 تومان کردن یا بعد مگر برای سیم کارت خریدن. البته از منطق بیرون است، تنها یک پوپولیسم است، یک راهی پول کار کردن تمام.
رستم گلوف میگوید پیامدی بالا بردن ارزش سیم کارت تنها به پس شدن سرعت رشد بخش علاقه میرساند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داراسته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت وحید صبح به نام بدخشان آن هم میخواد، یعنی که پروسسی با یک ملت توجیک تبدیل افتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب چیز وجود ندارد، خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلو پولودی شنبزاده استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن، فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرونده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرونده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو این ایده ها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن، یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد، شماره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به دروز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقعه در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتابم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست. مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن از افتادی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوخ میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدیم. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بند بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا روحش بسیار باید بود، مثلا روحی بسیار پر مشقت بود. و قندوز رو اینها پای تخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است. و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی عصر بیست استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گویم به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است. ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدن. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت یک و نیم سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه روسه سیاه سفید رو سفید میگه. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسنج در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن، یک روز گفتن که اتو خوجه مرو قبید و من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندن و با اون کس پسند افتادن، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن، پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن با من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربه گیر بسته میشد این کورو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که باید میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در بایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن. بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن. بعد برای من در 10 صحیفه گویم که ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجایی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که، یعنی که واشت. یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشتو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. اول قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تو آخر همین سال به پایم میرسود. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خان با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با ملک اینا باز همون مردمند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خواب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا هم در قسم یکم هم در قسم دوم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خوب اینجا مثلا پهلوان روشانه منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشان است. بسیار ویم که در اون دوره بسیار هم ویم شورتمند بود، به مقابل افغان ها جنگ میکند، به مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات در رشته‌های مختلف، منتخب چین با کسب بیش از 100 مدال مقام اول را کسب نموده است. ژاپن با کسب بیش از 70 مدال در مقام دوم و کره جنوبی با کسب بیش از 60 مدال در مقام سوم قرار دارند. به دهگانه اول اینچنین ایران، اندونزیا، تایلند، کره شمالی، ازبکستان، هندوستان و تایوان داخلند. عموماً ورزشکاران 24 کشور برندگان مدال‌های بازی‌های 18 تابستانه آسیایی گردیده، از آن جمله نمایندگان 18 کشور نشان‌های طلا به دست آورده‌اند. تاجیکستان را در این بازی‌ها بیشتر از 80 ورزشکار در 16 نمود نمایندگی می‌کنند. ورزشکاران تاجیک تا حالا در مسابقات آید به فوتبال زنانه، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، تیراندازی، اوشو، شناوری، کمانوری، تایکواندو، قایقرانی در بیدرک و کنوی رقابت کرده ناکام شدند. همکنون کارشناسان ساحه در این بازی ها از ورزشکاران معروف تاجیک دلشاد نظرف در رشته گرزاندازی، کمرانشاه استوپریان در نمودهای جودو و سامبو، بهروز خواجه‌زاده در نمود گوشتی کورش، سید جلال سیدف و نبی محمد خورکاشف اوید به سامبو، اینچنین در نمودهای بوکس، کاراته و جیوجیتسو مدال ها چشم دارند. پهلوان معروف تاجیک نبی محمد خورکاشف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هم که امید و آرزو دارم که مدال طلا و از وطن بگیرن بیارن.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بازی جدای اروپا که طول دو روز در شهر مینسک بلاروس برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خورده از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. در این مسابقات 390 ورزشکار از 40 کشور اشتراک داشت. تاجیکستان را 6 کشتیگر در سبقت مردان نمایندگی کرد. خیام‌الدین جبروف در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو بعد دو پیروزی در دور سوم از پهلوان روسیگی لاشا لومیدزه شکست خورد. صدر بویف، خوشوخت ایدیف و جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو، یعقوب جان نظیرف و محمد الله لایقف در وزن زیر 90 کیلو در دور اول شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب بلاروس با کسب 5 مدال من جمله 3 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب روسیه در مقام دوم و تیم هلند در مقام سوم قرار گرفتند. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال که 16 آگوست در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، یک زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 120 قرار گرفته است. فرانسه قهرمان جهان در فهرست نوی فیفا جای اول را کسب نموده است. بلژیک جای دوم و برزیل جای سوم را صاحب شدند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از لیتوا، لاتویا، ترکمنستان و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قرغیزستان و ازبکستان جایگیر شده است. یادآور می‌شوم تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در مرحله انتخابی جام آسیا ناکام شد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقات که ماه انور سال آینده در امارات متحده عرب برپا می‌گردد محروم گشت. روزهای 18 و 19 آوگوست بازی‌های دور 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. مدعیان اصلی مدال‌های طلای مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند پیروزی به دست آوردند. استقلال تیم میزبان خطلان باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. خوجند باشد در میدان خود بر ЦСКА پامیر با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. در دو بازی دیگری دوری 15 هم تیم کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود بر دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 3-2 و تیم ریگر تدسی ترسونزاده بر دسته برقچی حصار با حساب 2-1 غلبه کردند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری 14 هم در جدول مسابقات دسته استقلال با 35 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند که 2 امتیاز کمتر گرفته است در جای دوم می باشد. دسته کوکتاش با 21 امتیاز در جای سوم قرار دارد. بازی های دوری 15 همی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 25 و 26 آوگوست دایر می شوند. کوکتاش با ЦСКА پامیر، خطلان با استقلال، پنچیر با خوجند و برچی با ریگر تدس رقابت می کنند. در حتی دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در این حال 18 نفر فوتبال بازان خارجی یا لیگانیرها بازی می کنند که نمایندگان 7 کشور می باشند. از همه بیشتر 7 نفر از ازبکستانند. از کشوری آفریقایی گانا 4 نفر، از اوکراین و ایران 2 نفری، از بلاروس، روسیه و استونیا 1 نفری در باشگاه های لیگ عالی تاجیکستان بازی می کنند.
و حالا با محمد علی پور لیگانیر از جمهوری اسلامی ایران که در باشگاه ورزشی ارتشی وزارت دفاع تاجیکستان ЦСКА پامیر بازی می کند هم صحبت می شوم. شما چرا ماس تاجیکستان و ЦСКА پامیر رو انتخاب کردید؟
من تاجیکستان رو با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم قبل از آمدنم فوتبال در حال پیشرفت دیدم، یعنی فوتبالی که داره تکون میخوره. میخواستم تجربه اینو داشته باشم که بیرون از کشورم فوتبال بازی کنم، از اینجا به کشورهای اطراف ترانسفر بشم مثل اوکراین، مثل روسیه. و باشگاه ЦСКА با توجه به اینکه چند جلسه اومدم تمرین با این تیم و رتبه پارسالش که سوم شده بود داخل لیگ گزینه خیلی خوبی بود و با توجه به اینکه با عوامل باشگاه توافق کردیم دیگه قسمت شد که امسال در خدمت این باشگاه پامیر باشه.
چگونه شرایط ها برای شما مهیاست؟
شرایط نرماله، ولی خب با وجود فردی مثل آقا خبیر که مدیر عامل باشگاه است داره شرایط رو برامون مهیا میکنه، شرایط رو بهتر میکنه، داره رو به جلو. افکار خوبی داره که میخواد این باشگاه امسال اگه خدا کمک کنه با کمک همدیگه بتونیم سهمیه آسیایی بگیریم.
چند سخن درباره خود مختصر بیان کنید؟
بله، من تقریبا 23 سالمه و فقط هم فوتبال بازی میکنم. ما تو ایران کسایی که فوتبال بازی میکنن فقط شغلشون فوتباله، یعنی تمام درآمدش رو از فوتباله. اومدیم اینجا که انشالله اتفاقات خوب رقم بخوره.
پیش از تیمی ЦСКА پامیر در ایران فقط بازی کردید؟
بله بله، در ایران در باشگاه شاهین بوشهر، ایران جوان بوشهر بازی کردم.
و اینجا که شما حملگر هستید، درباره حملگرها یعنی مهاجمها چند اندیشه دارید؟ عموما در فوتبال تاجیک گل بیش میزنن کم میزنن؟ کی رو شما بیشتر میشناسید که او خوب باز میکند از میانی لیگیانرها،
بازیگرانی که از کشورهای دیگر هستند؟
اینجا بیشتر فوتبال فیزیکی رو میپسندن، یعنی که بیشتر قوای جسمانی بازیکن ها مهمه. اینجا تو فوتبال اینجا یه فوتبالی سبک روسیه است. اینجا فوتبالیست خوب هست، زیاده، داخل تیم خودمون هم زیاد است. عبدالخلیل برانوف هست، مهاجم خیلی خوبیه. داخل تیم استقلال فتولا هست، بازیکن خیلی خوبیه. اینجا پتانسیل زیاده، باید فقط سعی بشه که از این پتانسیل‌ها استفاده بشه که بتونن آینده تاجیکستان رقم بزنن. اینجا از لحاظ امکاناتی داره به سمت خوبی میره، میتونه که در چند سال آینده با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب یکی از تیم‌های خوب آسیا بشه، چون دارن رو به جلو حرکت میکنن.
اینجا بچه‌ها با شما چگونه مناسبت دارن؟ من در نظر دارم فوتبال بازان تاجیک رو که شما همراه آنها در یک تیم بازی میکنید.
اینجا همه با هم خوبن، خدا رو شکر. بچه‌ها همه با هم رفاقت خوبی دارن، همه با هم صمیمین، بیشتر احترام ما رو خوب میذارن. ما ازشون ممنونم. ان شاءالله که بتونیم جواب همه این خوبی‌ها رو بدیم.
شما ازدواج نکرده؟
نه، مجردم.
چی آرزو دارید شما؟
آرزو هر فوتبالیست اینه که اول توی سطح خیلی بالا بازی کنه مثل اروپا، و اینکه بتونه به تیم ملیش خدمت کنه، به کشورش خدمت کنه. هر فوتبالیست همچین آرزویی داره.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما موفقیت آرزومندیم و بگذار همه آرزوهای شما جامعه عمل پوشد.
انشاءالله.
مهمونی برنامه ما حملگری تیمی فوتبالی CSKA پامیر دوشنبه محمد علی پور، لیگیانر از جمهوری اسلامی ایران بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در موضع فراغتی و ورزشی سفید دره ناحیه ورزاب، برای گرامی داشت خاطره سیاحانی که 29 ایول امسال در شاهراه دنغره کشته شدند، مسابقات دو و دوچرخرانی دایر گردید. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
سبقت دو و دوچرخرانی به خاطر گرامی داشت سیاحان دوچرخسواری کشته شده در دنغره با لحظه خاموشی شرکت داران آغاز شد. در مسابقه دو و دوچرخرانی که در موضع استراحتی سفید دره صورت گرفت، نورسانی از 12 ساله تا سالمندانی تا 67 ساله شرکت داشتند. ظفر شرافوف شرکت کننده 67 ساله سبقت دوچرخرانی گفت:
با این ما به خلق جهان مراجعت کرده نیستیم که خلق ما خلق مهمان دوست است. با این کارهای تصادفی که شده گذشت، اینا گذرا هستند. دوچرخرانانی که در تاجیکستان قربان شدند، آنها وجه به نیت نیک آمده بودند.
در سبقت دوچرخران ها و دو همزمان با ورزشکاران محلی، خارجیان دوستداران دو و دوچرخرانی شرکت داشتند. آنها از برگزاری چنین یک سبقت به پاسی خاطر سیاحان قربان شده استقبال کردند. جف رودینور، دوستدار دوچرخرانی، نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه میگوید:
البته این همه یک چیزی بهرام بود، لیکن و چیزی همگین برای همه، نه تنها برای تاجیکستان، لیکن آن کشورها از کجا این جبر دیده بودند. این مسابقه یک چیزی چیز خوب است که ما میتوانیم یعنی در اینجا تشکیل کنیم و یک چیزی دیگر کنیم.
سبقت دویدن و دوچرخرانی در راه مشکل کوهی سفید دره برگزار شد و تعدادی از شرکت کنندگان حتی به خط مرا نرسیدند. طول سبقت دو 7.5 کیلومتر و دوچرخرانی 6 کیلومتر به بلندی کوه جریان گرفت. دوچرخران ها در بلندی 2590 متر به مرا رسیدند. محمد سعید شرف و شرکت کننده سبقت دوچرخران ها:
من برای این روز آمده به این نموز ویلاسپیرانی اشتراک کردم که آن سیاحانی که کشته شدند روح آنها شاد باشند، که آنها دانند که ما تاجیکستانیم. هیچگاه
فیروز جان میلی محمدوف شرکت کننده سبقت دوچرخران ها:
البته که یوشورا میبینیم که حاضر به روهای بعد میروان، ما میخواستیم که همین یوشورا با همین ویلاسپورت جمع کنیم.
در سبقت دوچرخران ها میان مردان مرد حکمت اللهی تاجیک و میان زن ها نیکول چینی آلمانی مقام اول را به دست آوردند. در مسابقه دویدن مهرانگیز نظروف و مهربان شمسیدینوف پیروز شدند. این مسابقه ادامه مراسم های ورزشی و فرهنگی به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله 29 ایول در شهرهای دنگره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروه از جوانان افرادگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. طول این مدت با شما من شارح ورزش نرزالله لطیف بودم. خدا نگهبان شما.
میدونی از پای خود مرا میبری همیشه، کس دیگره بجایت وای 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 نمیشه. هیچ کدوم از این چناره که با دلم در دریشه، نرا نرا که این دیر تکه 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 میشه. روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشاند، بازای بیمانم باز جانم را به جانت. ار نه آی پیشم باز قهری میشم، گر نه آی پیشم باز قهری میشم. آی لبی تو گلی اناره، دل من بقراره، لبی تو از لبانم یک بوس قرض داره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جان مکین 6 دفعه عضو سنت آمریکا از ایالت آریزونا و قهرمان جنگ که تقریبا 6 سال عمرش را در یکی از زندان‌های ویتنام پسی سر کرده است، از سرطان مغز سر درگذشت. او 81 سال داشت. دفتر سناتور مکین در یک اطلاعیه گفت که او بعد از ظهر 25 آوگوست در کنار همسرش سیندی و دیگر اعضای آیله جان داده است. در این اطلاعیه گفته شده است آقای مکین 60 سال صادقانه به ایالات متحده خدمت نمود. خانم سیندی هم در تویتر نوشت که با رفتن جان مکین قلبش شکسته شد. او گفته است بختش آمد کرد که با این مردی به قول وی فوق‌العاده 38 سال عشق و زندگی مشترک داشت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در تویتر احترام و همدردی عمیق خود را به خانواده سناتور جمهوری خواب بیان کرد. رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما گفت که همه ما در نزد مکین قرضدار هستیم. جان مکین 2 دفعه داوطلبی کرسی پرزیدنتی آمریکا هم بود و او تا دم مرگ ریاست کمیته نیروهای مسلح سنت آمریکا را بر عهده داشت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای 3 وزیر قدرتی این کشور را نپذیرفت. تاریخ‌شاه بهرامی وزیر دفاع، وایس احمد برمک وزیر کارهای داخلی و محمد ستنگزای رئیس امنیت ملی افغانستان روز 26 آوگوست رسما نامه استعفایشان را به اشرف غنی سپردند. اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور این استعفاها را نپذیرفت و برعکس از آنها خواست که به مسئولیت‌هایشان ادامه داده وضعیت امنیتی را بهبود بخشند. یک روز پیش از این محمد حنیف اطمر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان استعفا داد. حکومت افغانستان گفت اشرف غنی استعفای او را قبول کرد. حالا حمید الله حبیب سفیر افغانستان در آمریکا به جای او رئیس شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. حمید الله حبیب شب گذشته در فیسبوک نوشت این مسئولیت را در زمانی بر عهده میگیرد که مردم افغانستان هنوز با ترس و خطر از تروریسم و ناامنی زندگی میکنند. در نتیجه زمین لرزه 6 درجه‌ای در منطقه تازه آباد ولایت کرمانشاه ایران 3 نفر هلاک و 240 کس زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها از ایران نیروهای امدادی یا کمک‌رسان به مرکز زمین لرزه و دهه‌های اطرافی آن رفتند. مرکز زلزله نگاری آمریکا شدت زمین لرزه کرمانشاه را 6 و مؤسسه گیافیزیکی دانشگاه تهران 5.9 درجه ریختر حساب کردند. دانشگاه تهران میگوید که زلزله ساعت تقریبا 3 شب 26 آوگوست در عمق 8 کیلومتر رخ داد. شدیدترین زلزله سال گذشته با نیروی 7.3 درجه در کرمانشاه رخ داده بود. در نتیجه آن کم از 620 نفر جان باخته و تقریبا 9000 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها در بسیاری از شهرهای کرمانشاه مردم از خانه‌هایشان به بیرون برآمده و در محل‌های باز و باغ‌ها جای گرفتند. ماموران پلیس در شهر مسکو پایتخت روسیه سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بازداشت کردند. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی گفت که این حادثه روز شنبه رخ داد. الکساندر پامازویف وکیل مدافع الکسی نوالنی روز شنبه به خبرنگاران گفت که او در نزد درآمدگاه خانه‌اش دستگیر شده است. پامازویف افزود با وجود آنکه طلب قانون است، پلیس به او سببی بازداشت را نگفته است. آنها تلفن موبایلش را هم گرفتند. نوابسته از آنکه او تا زمان اعلان قرار صد برای استفاده از آن حق دارد. پلیس منطقه او را بازداشت کرده است و آنها وکیل مدافع را به نزدش نمیگذارند. قبلا گفته شده بود که مقامات مسکو عریضه طرفداران نوالنی را برای برگزاری گردهمایی علیه تغییر قانون نفقه بررسی خواهند کرد. انتظار می رود این گردهمایی روز 9 سپتامبر امسال برگزار شود. حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که سن نفقه در آن کشور برای زنان از 63 سالگی و برای مردان از 65 سالگی مقرر شود. در حال حاضر زنان در روسیه از 55 و مردان از 60 حق به نفقه برآمدن را دارند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که مقامات کشورش برای کمکی همه طرفه برای ایجاد صلح و برقراری سوریه به حکومت آن کشور کمک خواهند کرد. او در این باره روز 26 آوگوست در برخیه تبریکیش به مناسبت 25 سالگرد روابط دیپلماتیک بلاروس سوریه اشاره کرده است. لوکاشنکو در این برخیه تاکید کرده است که از مبارزه سوریه علیه تروریسم و همچنین از پرزیدنتی بشار اسد حمایت میکند. بشار اسد مبلغ برقراری سوریه را 400 میلیارد دلار حساب کرده است. تمام بخش درآمد بودجه بلاروس در سال 2017 20 برابر از این مبلغ کمتر بود. به حساب سازمان ورلد ویژن برای آبادی ویرانه‌های جنگ سوریه 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار ضرور است. قبلا جان بولتون مشاور پرزیدنتی آمریکا گفته بود که روسیه در سوریه درمانده است و اکنون برای برقراری این کشور در غرب سرمایه می جوید. ماه ایول امسال بعد از 3 روز ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، ستادی کلی روسیه از رهبریت نظامی آمریکا خواست که به برقراری سوریه سرمایه گذاری کند. اما آمریکا از اختصاص 200 میلیون دلاری کمک به سوریه که قبلا برنامه ریزی شده بود دست کشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جنس باور
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوب هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جان مکین 6 دفعه عضو سنات آمریکا از ایالت آریزونا و قهرمان جنگ که تقریبا 6 سال عمرش را در اسارت در یکی از زندان‌های ویتنام پس سر کرده است، از سرطان مغز سر درگذشت. او 81 سال داشت. در این باره معنم ریدین اولیموف گزارش می‌دهم. دفتر سناتور مکین در یک اطلاعیه گفت که او بعد از ظهر 25 آوگوست در کنار همسرش سیندی و دیگر اعضای آیلت درگذشت. در این اطلاعیه گفته شده است مکین 60 سال صادقانه به ایالات متحده خدمت نمود. خانم سیندی در تویتر نوشته است با رفتن جان مکین قلب شکسته شده است و گفته است بختش آمد کرد که با این مرد با قبلی و فوق‌العاده 38 سال عشق و زندگی مشترک داشت. او همون طور که زندگی میکرد همون طور رفت در احاطه آدمانی که زیاد دوستشان میداشت و در محلی که برایش بسیار مقبول بود، افزوده است او. پس از آنکه خبر مریضی مکین رسانه‌ای شد، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ حمله های لفظیش را به سناتور ادامه داد. مکین بعضاً از سیاست پرزیدنت هم حزبش انتقاد میکرد. ترامپ بعد مرگ مکین در تویتر احترام و همدردی عمیق خود را به خانواده سناتور جمهوری خواه بیان کرد و گفت دعا و قلب ما با شماست. رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما گفت همه ما در نزد مکین قرضدار هستیم و ای در اظهاراتش یادآوری کرد که جان مکین و من نماینده نسل های گوناگون بودیم، از جامعه های مختلف برخواستیم و در سطح بلندترین سیاست رقابت کردیم. مکین روزهای اخیر عمرش را در کنار خانواده و دوستان در آریزونا گذراند. در آنجا کتاب نوبتی او با نام موج نارام نشر شد و تلویزیون NVO نیز فیلم حجتی را در برایش نمایش داد. خود جان مکین ماه ایول سال 2017 هنگام سخنرانی در سنا چنین گفته بود:
خدمت من در اینجاست. مهمترین کاری که من در تمام زندگیم داشتم و من از مردم آریزونا برای توجه و افتخار و امکاناتی که به من دادن تا در تاریخ کشوری دوست داشتم نقشی نچندان بزرگ را بازی کنم سپاسگزار هستم.
مکن روز 29 آگوست سال 1936 در بوششگاه نیروی دریای کوکوسولو در پاناما در خانواده نظامی به دنیا آمد. با پیروی از پدر و بابایش او اکادمیای نیروهای دریایی را سال 1958 در آناپولیس ختم کرده است. بعد از 10 سال او برای اشتراک در جنگ ویتنام دعوت شد. جنگنده مکین ماه اکتبر سال 1967 هنگامی که 31 سال داشت در خنای زده شد و او با دو دست و پای شکسته اسیر افتاد و بیش از 5 سال عمرش را در اسارت پسی سر کرد. نوابسته از شکنجه هر روزه در زندان ویتنام، مکین پیشنهاد رهایی پیش از مهلت را قبول نکرد و گفت همراه آخرین زندانی آمریکایی این محبس را ترک خواهد کرد. من عاشق کشور خود بودم، وقتی در کشور بیگانه زندانی شدم، گفت او هنگام سخنرانیش در مراسم پیشنهاد نامزدی او از حزب جمهوری خواه در انتخابات سال 2008. من این کشور را برای باور، عقلی، عدالت و مهربانی مردمش دوست داشتم. من دوستش داشتم چون این تنها یک کشور نبود. ایده بود که ارزش مبارزه برای آن را داشت. من دیگر هیچ وقت مثل پیشین نبودم. بیشتر به خودم تعلق نداشتم. من متعلق به کشورم بودم. اما عملکردهای او در منبعده نشان داد که جان مکین مثل پیشینه متعلق به خودش بود. همچون سناتور پریزیدنت ها را نوابسته از حزبشان اگر سیاستشان به دیدگاه او راست نمی آمد به چالش میکشید. همین طور در چشم جامعه او از یک قهرمان جنگ به رمز سیاست تبدیل یافت. در دوره اول وارد شدنش به کنگرس علیه تصمیم پریزیدنت رونالد ریگان در مورد جایگیر کردن توفنگداران دریایی حافظ صلح با امکانات محافظتی محدود در بیروت برآمد. این نگرانی مکین در حال بعد آن که ماه اکتبر سال 1983 یک تروریست مرگ طلب به اردوگاه آمده و 241 توفنگدار دریایی را کشت ثابت شد. از مکین رهبران دموکرات هم در امان نماندند. او یکی از منتقدان سرسخت سیاست پرزیدنت باراک اوباما در مورد خروج نیروها از عراق بود. این وضع زمانی که کاخ سفید به اختیار دونالد ترامپ گذشت تغییر نکرد. مکین نقش مخالف اصلی رئیس جمهور را اجرا میکرد. هر دو بعضاً به خاطر سیاست بیرونی به خصوص در مسائل سوریه، روسیه و چین وارد بحث میشدند. در سطح بین المللی مکین با روی راستگویش مشهور بود و این باعث شد که مناسبتش با چند نفر قطع شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روحانیون در ولایت ختلان که سالهای اخیر از صلوات و دستار تا ریش و کفش خود را بازنگری کرده و ظاهراً خیلی زمانوی شدند، به مردهای دیگر مشورت می دهند که از ریشهای دراز دست بکشند. با تفصیلات بیشتر این موضوع من آرزوی کریم در نزد میکروفون قرار دارم. امام خطیبان در ملاقات و موعظه های خود از مردم دعوت میکنند که از ریش دراز به گفته ای آنها به ترتیب دست کشند و از یک قبضه بیشتر ریش نگذارند. نصرالدین قدرت اف امام خطیب مسجد جامع ناحیه 5 در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعدی پیشنهاد از سوی مقامات آنها بر زیر ریش های دراز در میان مردم کار میبرند. او میگوید
ریشاشو همون چطوری که همون دستورات بود، مشت یک مشت گفتگی که به ترتیب از همه اطرافش خوب باشن، همی بسیار برای مونده که این تبلیغ خدیس دیم بین مردم که همه ریشو همین گونه باشن، نمود زهیرش دلچسپ و قبول کننده برای مردم باشن. یکم دادن جان همی ساده تر کردن برای خدد میگوم، همی ریشی درست آدمی در هم حالت مشکلی احساس میکنه، هم در حالت خوب هم در حالت یگانسی و در پشت درست.
نصرالدین قدرتوف میگوید که اندازه ریش خودش یک مشت، یعنی 5 تا 6 سانتی متر است و او این ریش را ریش با ترتیب عنوان میکند. این روحانی میگوید که حالا تمام بیش از 70 امام و امام خطیب در این ناحیه همین گونه ریش هایی به گفتی او زیبایی کوتاه دارند. در گذشته در ناحیه دوستی از سوی مقامات انتظامی دستور شده بود که روحانیان ریش های خود را کوتاه کنند و آنها این خواهش شفاهی را به اینابت گرفته ریش هایشان را قیچی زدند. موضوع ریش دو سال پیش در ختلان خاص شد و سر و صدای بلند شد که مقامات ریش مردها را به طور اجباری و یا می تراشد. همزمان ده ها نفر از ساکنان از اینکه ریششان مجبوری تراشیده شدند و این پایگاه ها را به مخالفت مخالفان و طرفداران ریش جدا کرد. اما مقامات بارها گفتند که ریشی کسی را مجبوری نتراشیده است، بلکه از بعضی مردها خواستند تا ریشی دراز خود را به ترتیب درارند. بعد 2 سال در ریاست امور داخلی ولایت ختنان دیگر باره به ترتیب داشتن ریش اشاره شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست امور داخلی ولایت ختنان ماه گذشته ضمن نشست خبری اشاره کرد که ریش باید ترتیب داشته باشد. او افزود که مردم باید وابسته به سن و سال ریش گذارند.
همون نفری که ما سخن کردم ببخشید بعد یافته بوده ریش خیلی یکن ریش خیلی ما هممون مسلمان باید یک طرفش اینجا همون آدمی که آورده خیلی سکنجا مثال با ترتیب میکرد سوال پیدا نمیشد که یک دیمه سین سال سین سالی که به نفقه اجازت میتد من نفقه برامدم اخمدم ریش موندنم خدا چونه
بس ریش در مقامات انتظامی ولایت ختنان در حال بررسی شد که در تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار وقت این نهاد گفته بود که در ولایت در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآوردند. رستمی سفر تحلیلگر از ولایت ختنان میگوید که در یک کشور دموکراتی مداخله کردن به حریم خصوصی سؤال را به میان میارد، ولی ریش کوتاه برای بزرگان و امام خطیبان ضرور است. وی در ادامه گفت
با ترتیب در آوردن ریش شکلی خوب است، کارمندان هیچ سر خوب مشغول شدن به این کار، چقدر سر صداها و اطلاعات و بلا یا که سر خطیب و امام خطیب از شانی بایت ها خطیب هست مردم بفهمون این تغییر خوبتر است. من چونه تو هم که مثلا ریش مردم باید با ترتیب دارم.
در قانون داشتن ریش و اندازه گذاشتن ریش گفته نشده است، ولی طبق گزارشی رسمی در دستور عمل اندازه ریش و معیار و وابسته به سن و سال گفته شده است. در گذشته مقامات گذاشتن ریش‌های دراز برای دانشجویان و کارمندان اداره های دولتی را رسماً منع کرده بودند. امام خطیبان نیز تا تقریباً 4 سال باز به عنوان خادم دولتی کار کرده از حساب دولت معاش دریافت میکنند. مقامات میگوید که برای امام خطیبان در 4 سال پیش لباس یگانه تهیه کرده و اکنون میخواهند آنها با ریش با ترتیب خود به مردان دیگری کشور نمونه عبرت شوند. با گفته مقامات آنها تلاش دارند که علیه لباس و فرهنگی بیگانه در جامعه مبارزه برند و کوتاه کردن ریش به قول آن دراز یعنی بخش از این تبلیغ باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ای سنم سرو قدی گلعذار، ای سنم سرو قدی گلعذار، با رخ زیبای تدول ها قطار، با رخ زیبای تدول ها قطار، چون که بریدم ببری روی تو، چون که بریدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه و مانند مار، زلف سیاه حلقه و مانند مار. گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فن کردی، در شبی ماتا کجا می روی، ای سنم سرو قدی گل عذار، ای سنم سرو قدی گل عذار، باروت زیبای تو گل ها قطار، باروت زیبای تو گل ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه به مانند ما، زلف سیاه حلقه با مانند ما.
کی آهنگ است ای بلبل، بیانت را شوم قربان، تو هم دردی منی سرو، بیانت را شوم قربان، بگو مدهی روخی گلداب، ستانت را شوم قربان، دیلم تنگ است ای مطرب، دهانت را شوم قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهستا آهستا، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهستا آهستا.
شبکه های تلویزیونی از جمله شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان آگاهی گرفتند که از این به بعد در گزارش و برنامه های خود از اسلام کریموف، پرزیدنت سابق آن کشور، نام نبرند. این آگاهی در آغاز هفته روان دسترس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. یکی از برنده های شبکه تلویزیونی ازبکستان بر رادیو آزادی گفت دستور منع استفاده نام کریموف از طرف مشاوری پرزیدنت خیرالدین سلطانوف وارد شده است. او نقل کرد که رهبریتشان گفته است اگر نام اسلام کریموف در افیر صدا دهد سرشان را از تن جدا میکنند. سرمحرری برنامه های یک دیگر از تلویزیون های ازبکستان میگوید این نه توصیه بلکه تقاضای مقامات است. او گفت اساساً زیایان کهنسال در صحبت‌هایشان از اسلام کریموف بیشتر یادآوری می‌کنند و آنها مجبور شدند که از دعوت چنین گروهی به اصطلاح ریسک به برنامه‌هایشان خودداری کنند. این همصحبت رادیوی آزادی می‌گوید یک ماه باز محرران در متن برنامه‌ها نام اسلام کریموف را جسته آن را زود خط می‌زنند. به قول او حالا به زبان آوردن نام کریموف خطرناکتر از آن است که نام طاهر یلداش رهبر پیشین جنبش اسلامی ازبکستان را به زبان بیاوری. به ما میسر نشد که در این باره شرح شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان را بگیدیم، اما شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشرف میگوید این حادثه غیر انتظار نبود.
در یک چند برآمد شوکت مرزیایف برای 25 سالی که خلق ازبکستان زندگی کرد در وقت کریموف و گفته بود که ما باید از خلق ازبکستان بخشش پرسیم و در بسیار برآمداش گفت که مثلا اقتصاد ازبکستان، طبابت ازبکستان، معارف ازبکستان در همه ساحه ابگر شده است و نمیگفت فقط که این در آن وقت کریموف پرزیدنت بود.
در مورد اینکه چرا این سیاست دفعتاً پس از مرگ اسلام کریموف گرفتن نشد و تقریباً 2 سال ادامه کرد، صدرالدین اشرف میگوید
در همان وقتی که شوکت مرزایف پرزیدنت شد و نمیتوانیست که یک باره اسلام کریم سیاستش رو و کارش رو یک باره سیاه کند. برای آنکه حالی خلق ازبکستان تا همین قدر به سیاست کریم زومبی کرده شده بود که این میتوانیست در جامعه یا ترکش پیدا کند. برای همه بسیار سیاستمدارا میگفتند که حالا وقت گذرد، 1 سال 2 سال گذرد، آهسته آهسته نام کریموف رو فراموش میکنند.
در همین حال رهبریت یک پژوهشگاه اکادمی علم های ازبکستان برای نصب عکس اسلام کریموف در مجلسگاهشان هشدار گرفتند. به قول یک دانشمند ازبک هنگام جلسه رهبریت اکادمی علم ها امر داده است که همه عکس و اقتباس های اسلام کریموف نابود کرده شود. ماه ایون امسال یک دانشجوی دانشگاه دولتی بخارا هم به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر داده بود که تمام کتاب‌های کریموف را از دانشگاه به کارخانه کارکردی کاغذ بردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان که تقریبا 27 سال زمام قدرت در آن کشور را به دست داشت، ماه سپتامبر سال 2016 بر اثر سکته مغزی درگذشت.
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک 1 سال باز در پناهگاه‌های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می‌برند. این زنان و کودکان می‌گویند در خیمه‌های در منطقه‌های گوناگون سوریه نگهداری می‌شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. شبنم حلیم جانوا ساکن 24 ساله شهر اسفرا که نزدیک 1 سال باز در پناهگاه شهر المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد، از جمله زن‌هایی است که خواستار بازگشت به وطن می‌باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیم جانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیم جانوف شوهر شبنم عضو گروه تندروی دولت اسلامی بود. او 2 سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهر رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد داعش می جنگیدند افتادند. پس از 3 ماهی زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاه در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه به گفته شبنم او تنها زن تاجیک است، ولی می داند که در پناهگاه های دیگر هم زن های تاجیک نگهداری می شوند. این زن می گوید او و 10 زن دیگر فریب شوهرانی جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمی کنند و به وطن برمی گردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت، سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماهی اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند، این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیمجانوا و صدها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به پناهگاه‌های انتقال یافتند که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد پشتیبانی مالی می‌شوند. آنها در این پناهگاه‌ها با امید بازگشت به کشورهایشان موقتی نگهداری می‌شوند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان دیش تعقیب جنایی نمی‌شوند. در عراق ده‌ها همسر جنگیان دیش بازداشت و به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک به 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری می‌شوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، روز 17 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت رویخط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیک قرار دارد، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگردانیدن شهروندان خود را ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند از حضور زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه خبر دارند و تلاش برگردانیدنشان نیز روی دست است. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید برگردانیدن زنان تاجیک از منطقه های در سوریه کاری بسیار مشکل است و دیپلمات های تاجیک بنابر خوف آن را به عهده نمیگیرند.
حکومت طلب نمیخواست که دیپلمات ها جانشون را مثلا سر احوال کف و مانده رفته اونجا برای اونو تلاش کنند. اینش هم شاید باشه. خیلی کمتر آرامتر شود بعد میبیاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند. حکومت خبر هلاکت نزدیک 500 نفری آنها را تصدیق کرد، ولی فعلا از محاکمه زنان تاجیک در زندان بغداد و حضور زنان دیگر در پناهگاه‌ها در سوریه خبر می‌رسد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از برگرداندن 5 کودک و 1 زن از عراق و 4 کودک از سوریه خبر داده است.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت ها انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول عالم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح استعمال مردم را کاهش دهد. مقامات تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفتند که نرخ یک سیم کارت تلفن موبایلی 250 سومانی مقرر کرده شود. قرار بود این تصمیم از 20 آگوست در تاجیکستان به اجرا درآید، ولی بعداً شرکت های موبایلی مشتریان خود را آگاه کردند که بالا روی نرخ سیم کارت ها از 1 سپتامبر امسال جاری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. علیم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت بالا بردن ارزش سیم کارت ها سطح خراجات مردم را در کشور باز هم بالا می برد. بابایف افزود به این هم سطح خراجات مردم در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر 40-45 درجه بلند است. او گفت
این مسئله بالاروی نرخ هم چیزی خوب نیست. این یک کموزه اون اینفلیاسی بالا میکنه و بودجتی اویلها تاثیر منفی میکنه.
این وکیل پارلمان از آن اظهار تأسف کرد که در کشور ایندیکاتوری بازار کار نمیکند و نرخ هم منپولی شدند.
نرخ‌های منپولی نرخ‌های بازاری نیست، نرخ‌های منپولی بازاری منپولی رقابت آزاد وجود ندارد. میگم این نرخ بالا چه خواهند بالا تر میگن مردم بیچاره میان.
وکیل مجلس نمایندگان گفت بالا بردن نرخ تماس و نقلیات همیشه بر جیب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. وکیل مجلس نمایندگان در حال از بالا بردن نرخ سیم کارت انتقاد میکند که خدمات علاقه آن را کار درست میداند. نصرت الله دولتوف یک مسئول خدمات علاقه میگوید با بالا بردن قیمت سیم کارت میخواهند قدر آن را بردارند تا مردم هر روز سیم کارت خود را عوض نکند. جناب دولتوف روز 22 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با سیم کارت ارزان آدمان یکدیگر را تحقیر میکردند و حتی آیله ها از هم جدا میشدند.
فرض کنیم زنگ میزنند پنج سومون دمی خرد میشود یک کس تحقیر میکند یک کس چی میکند در ساعت 2 3 شب زنگ میزنند میگیم استفادهش میبره نادرست فرش میده پنس همون تمام پنس همون خودش چیه مینو برم این سبب نرخ سیم کارت برای بقر رسیدن خیمت کردن.
این مسئول خدمات علاقه ادعای فایده گرفتن این نهاد از بالا رفتن قیمت سیم کارت را رد کرد. او گفت مبلغ فروش سیم کارت ها به حساب شرکت های موبیلی می رود و از آن تنها انداز گرفته می شود. اما شرکت های موبیلی از این مبلغ هنگفتی غیر انتظار خوشنود نیستند. اینها از آن نگرانند که سال تا سال گران شدن خدمات و اکنون شدیداً بالا رفتن قیمت سیم کارت مشتری ها را از آنها می گریزاند. برای نمونه به گفته خود خدمات علاقه درآمد شرکت های موبیلی تاجیکستان در 5 سال اخیر از 600 میلیون تا به 300 میلیون دلار یعنی 50% کاهش یافته است. اما مسئول یکی از شرکت‌های موبیلی با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت شرکت‌های موبیلی از بالا رفتن قیمت سیم کارت‌ها جدی ناراضی‌اند، اما با گفته او همه گونه اظهارات یا ناراضگی در این وضعیت به معنای خودکشی است. تحلیلگران میگویند بالا بردن نرخ سیم کارت راه مؤثری مبارزه با تروریسم نیست و تنها به جیب مردم عادی ضربه می‌زند. رستم گلوف کارشناس عرصه مخابرات در تاجیکستان گفت آنکه با این اقدام با تروریسم مبارزه میبرند از پاپولیسم زیادتر نیست.
شما کدوم تصور کنید؟ تصور یکان نفر اگر خواهد که به اون کاری غیرقانونی یا جنایت دست زند $1000 هزارها سومان به هر خریداری کرده به هر گونه جهاز صرف میکند و بعد آمده برای 250 سومان کردن نمیبرد مگر برای سیم کارت خریدن. البته از منطق بیرون است، تنها یک پاپولیسم است، یک راهی پول کار کردن تمام.
رستم گلف میگوید پیامدی بالا بردن ارزش سیم کارت تنها به پست شدن سرعت رشد بخش